کتاب ها و اندیشه ها. مصطفی خلجی.
چهل سال از انقلاب ایران می گذرد. نویسندگان و شاعران این کشور یکی از قربانیان اصلی این انقلاب شدند. از ممنوعیت فعالیت کانون نویسندگان ایران و بسته شدن و مصادره بنگاه‌های بزرگ انتشاراتی گرفته تا سانسور آثار ادبی، مهاجرت بسیاری از اهل قلم و فاجعه آمیزتر از همه قتل زنجیره‌ای نویسندگان. با این حال برخی از نویسندگان مستقل همچنان در فضای محدود داخل ایران مشغول خلق ادبیات هستند. محمود حسینی زاد مترجم و نویسنده که چند سال پیش مدال انستیتو گوته در آلمان را دریافت کرد در گفتگو با بخش فارسی رادیو بین‌المللی فرانسه از نوشتن و ترجمه در این 40 سال می‌گوید. آقای حسینی زاد، وقتی که انقلاب اتفاق افتاد فضای ادبی ایران دقیقا چطور بود؟
تو اون زمان دوران که اسمش رو می‌ذاریم دوران انقلاب یه حال و هوایی بود که یه شیفتگی توی همه به وجود اومده بود. یعنی من الان که 3 سالی ازم گذشته وقتی به هم میگن که چطور بود انقلاب یا فرض کن حوادثش قبلش بعدش، همیشه میگم اگر بخوام 1 یا 2 سال از بهترین سالهای عمرم رو بگم همون سالهایی هستش که قبل از انقلاب بود، یعنی اون شور و حال و اون حال و هوا و غیره. و همون شیفتگی هم خب دامن خیلی ها رو گرفت. الان که 40 سال هم از انقلاب گذشته ما میبینیم که هنوز دارن بحث میکنن که ملی مذهبی ها گول خوردن، مجاهدین گول خوردن، چپا گول خوردن، نمیدونم نتونستن تشخیص بدن و غیره و زاله. یه رو شیفتگی بود که گریبانگیر همه بود، یعنی کسی در واقع هم به خاطر اون اتفاقی که داشت میافتاد و خیلی هم مبارک بود و هم به خاطر اون حال هوای جمعی نه کسی میخواست مخالفتی بکنه، اگر کسی هم اقلن یه عقلانیتی داشت نمیخواست به زبون بیاره، تو احساس میکرد ممکنه اون پیوند گسسته بشه. طبیعیه که خیلی سریع اتفاق افتاد. حالا نمیدونم کجا رو میشه مبدا این جنبش ها گرفت، نمیدونم 40 در قم رو میشه گرفت یا اون 10 شب گتر رو میشه گرفت، من نمیدونم دیگه، یا تبریز رو میشه گرفت. ولی اگر هر کدوم اینا رو ما بگیریم تقریبا برمیگرده به اواخر سال 56 یا اواسط سال 56 تا 57 هم این اتفاق میفته. یعنی اینقدر نبود که ادبیات انقلاب پا بگیره، این یکی بودش. یعنی خیلی همه دچار اون شیفتگی و شور و شعف شدن. حالا شعر اومد، اگر داستان اومد، تئاتر اومد و این انقلاب به نتیجه رسید. از یه طرف دیگه هم دقیقاً به همون سرعتی که این انقلاب پا گرفت به همون سرعت هم اون سرخوردگی به وجود اومد. یعنی من فکر میکنم 2-3 ماه بعد از انقلاب دیگه همه میدونستیم که اون نیست، همچین چیزی که ما میخواستیم نیست. شاید اصلا خیلی زودتر، یعنی همون انتخابات آریانه جمهوری اسلامی یا انتخابات فرض کن ریاست جمهوری دیگه میدونستن همچین چیزی نیست. و اینا همه موجب اون رخوت و اون رکود شدیدی شد که حالا ما نتیجهش الان داریم میبینیم. یعنی از یک طرف یه رخوتی توی روشنفکران به وجود اومد، از یه طرف هم حکومت ابزار خودش رو شناخت و خیلی زود شروع کرد با مقابله با این ادبیات، حالا هر جور که بخوایم اسمش رو بذاریم، ادبیات روشنفکری یا فرضاً ضد حکومت یا هر چی که هستش. این یه حال هوایی بود. یه جمله من بگم، خیلی سریع همه چی شکل گرفت و خیلی سریع به دل سردی منجر شد.
همونطور که اشاره کردین در مقابل حکومت هم خیلی زود سعی کرد که در این زمینه نهادهایی رو تأسیس بکنه. میشه کمی در مورد تلاش‌های حکومت در اون سال‌های ابتدا توضیح بدین؟
ببینید اصلا از اول که شما بگیرید خیلی سریع میشه گفت واقعا یه خصوصیات این انقلاب بود که خیلی سریع تکلیفش رو روشن کرد. یعنی اصلا طولش ندادن، کش و قوس ندادن، نذاشتن 2-3 سال بگذره. همون 2-3 ماه اول تقریبا همه چی رو روشن کردن که آقا این خواست ما هستش و شما میاد در این خواست هستید یا نیستید. به این صورت بود. کارهای مختلف انجام گرفت. یکی این بود که واقعا نویسنده‌ها به نوعی کنار گذاشته شدن، یعنی یا خودشون نمیخواستن کار بکنن. حالا مهاجرت بعدن پیش اومد، ما میدونیم نویسنده ها واقعا چند سال بودن اینجا ولی نه به بازیشون میگرفتن و اینکه ناشرها رو خیلی زود بستن. ناشرهای بزرگ ما همه مصادره شدن و بنابراین افتاد دست دولت و نویسنده ها دیگه مترجمان نمیتونستن با اینا همکاری داشته باشن. اگر هم ناشری به وجود اومد بعدن، میدونیم بعد انقلاب خوب ناشرهای جدیدی به وجود اومدن یا روزنامه های جدیدی اومدن، مثلا فرض کنیم روزنامه شرق اواخر دهه 70. اینا که اومدن به اصطلاح هیچ رغبتی نبود که با نویسنده های قدیمی کار بکنن یا میترسیدن با نویسنده های قدیمی کار بکنن، بنابراین رو آوردن به یه سری نویسنده های جدیدتر و ناشناس‌تر و کم تجربه تر. یعنی از اول این فیلترها شروع شد. حالا با کنار گذاشتن نویسنده ها، با بستن نشرها، با کنار گذاشتن نشرها، با اینکه روزنامه های جدید، نشریات جدید اصلا تمایل نداشتن با قدیمی ها کار بکنن و بعدن که منجر شد به مهاجرتی که اتفاق افتاد. نتا باز دولت اون سیاست خودش رو که در جاهای مختلف پیاده کرد در اینجا پیاده کرد. یعنی اگر شما دقت بکنید ما کشوری هستیم که تقریبا همه چی رو دوتا داریم، یعنی دوتا ارتش داریم، دوتا پلیس داریم، دوتا نهاد فرض کنید کانون نویسندگان داریم، دوتا خانه سینمایی داریم، دوتا خانه تئاتر داریم، همه چی دوتا. یعنی در مقابل این طرف اون طرف هم شروع کرد به ساختن. از جمله سازمان تبلیغات بود. سازمان تبلیغات بود که خب میراث سازمانهایی که قبل از خودش رو همه رو در خودش جمع کرد و یه سازمان خب خیلی خیلی بزرگی به وجود آورد و یه چیزی مثلا میخواست به وجود بیاره شبیه کانون پرورش فکری کودکان و جوانان که خب گسترده‌ای بود. فیلمساز تربیت کرد، نویسنده تربیت کرد، تئاتری تربیت کرد، اینم همچین کاری رو میخواست بکنه. اون بودش. کانون نویسندگان اسلامی بود که بعداً به وجود اومد. البته اشکال این بود که فیلترها خیلی قوی‌تر از اون بود که حکومت بخواد قدیمی‌ها رو جلب بکنه و باز سیاستی که اعمال میشد طوری بود که قدیمی‌ها رغبتی نداشتن با اینا کار بکنن. شما میدونید چندین جایزه دولتی که گذاشتن، حتی بعضی از نویسنده‌ها و حتی کاندیداها که شدن اسمشون رو پس گرفتن، کسی حاضر نشد تو این جلسه شرکت بکنه. حتی تو همین چند سال اخیر شما میدونید که اگر آقای روحانی جلسه ای رو میذاره و یک دو تا نویسنده تو شرکت میکنن، بعدن چه اعتراضای کوچک و بزرگی توی فضاهای اجتماعی اینترنتی به وجود میاد. یعنی اون خطی که از اول اومد که من فکر میکنم آگاهانه بود، یعنی واقعا میخواست دولت، هیچ قدمی دولت بر نداشتش که بخواد یه آشتی به وجود بیاره و شاید اصلا ابزارشو نداشت، شاید خواستشو نداشت، شاید ایدئولوژیشو نداشت. این گپ همیشه وجود داشته، هنوزم هستش. یه سری این طرف خط هستن، یه سری اون طرف خط هستن، اینا اونا رو به بازی نمیگیرن، اینا اونا رو به بازی نمیگیرن. این متاسفانه همینطور تا الان اومده، موجب تشکیل کانونهای مختلف شده. حالا هنری هستش، فیلم هستش، تئاتر هستش، یه طرف حکومتی شو دارید، یه طرف هم غیر حکومتیش، حالا یا فرض کنید مردمیش یا بستگی به سابقه گذشتش.
چرا برخی از این نویسندگان علارغم حمایتی که شدن تلاش کردند که فاصله بگیرن از حکومت؟
اولا که این یه قانون فیزیک و قانون کلی طبیعی هستش. همیشه شما وقتی یه قطب سفید دارید، یه قطب سیاه دارید، حتما یه طیف خاکستری اون وسط وجود داره. قطعی این تو رنگام هست، تو فیزیک هم هست، تو نورم، تو همه جا هستش. اینجا هم همینجوره. یعنی در اون طرف یک گروهی هستن که خب خیلی میتونن متعصب باشن، در این طرف هم یه گروهی هستن که خیلی متعصبن، این وسط هم یه گروهی هستن که، یعنی همطور که نویسنده هایی که از اون گروه که به نوعی حالا بگیم اعلام براءت میکنن، به این طرف هم هستش. یعنی از این گروه، حالا اسمش رو روشنفکر بذاریم یا اپوزیسیون بذاریم، اینا هم نویسنده هایی هستن که خیلی عوامانه من بگم آدم بعضیا پشترش رو میگن دو دوزه بازی میکنن، یعنی هم با اون طرف هم با این طرف. اینا هم همینجوره. یعنی بعضی وقتا واقعا سیاست انقدر شور میشه، انقدر به اصطلاح میگن اون قضا شور میشه که دیگه نویسنده های اون طرف یا هنرمندای اون طرف هم به نوعی خودشونو کنار میکشن. حالا یکی ممکنه مثل مخمل باف بشه که دیگه بزنه به سیما آخر و اصلا بره توی جبهه دیگه. یکی هم مثل امیر خانی یا مستور یا مجید قیصری، اینا هستن که خب یه جوری سعی میکنن این وسط خودشونو نگه بدارن. این به این صورت. من فکر میکنم سیاست دولتی متاسفانه طوری هستش، حالا پنگا هستش، تهمت ها هستش، تحقیر ها هستش، هر چی اسمشو میتونیم بذاریم، که شما را اصلا راه نمیدن تو اون حوزه. میدونید شما اصلا نگاهتون نمیکنن. به این صورت هستش. یه مثالی میزنم در مورد خودم، حالا اگر خواستی میتونی بعدن اینو از برنامه حذف بکنی، مسئله نیستش. وقتی من مدال گوته تو آلمان رو گرفتم بهم دادن، چیز کمی نبود. یعنی من فکر میکنم هر کشور دیگه ای بود به نوعی استقبال میکرد، که جایی چیزی مینوشتن، یه تشویقی میکردن از طرف دولت یا خصوصی، کار ندارم خصوصی، خیلی هم استقبال شد. ولی اگر در مورد تو نوشتن که آقای موسوی خلجی مدال گوته گرفت، در مورد منم نوشتن همچین چیزی رو. یعنی سکوت کامل بود، چی نبود. در همون زمان یکی از نویسنده ها، نمیخوام اسم ببرم اصلا سوء تفاهمی نشه، در همون زمان یکی از نویسنده ها که خیلی هم دوست من رفیق من هستش، ایشون هم یه جایزه خیلی کوچکتر توی اروپا گرفت. از طرف شورای شهر تهران بهش تبریک گفتن، ولی اصلا مدال گوتل مطلقا ندیدن. یا از یکی از روزنامه های خیلی سرشناس من شنیدم که از دوستان، تو میدونی من آشنا زیاد دارم، گفتن ما حتی میخواستیم روی صفحه اول خبر بزنیم، خبر خیلی کوچیک اون بالا توی مستطیل بزنیم که همچین اتفاق افتاده. گفتن نه این کار رو نکنی. از طرف خود روزنامه گفتن این کار نکنی، نه از بالاها. یعنی یه سیاستی به وجود میارن که تو طبعا رغبت نمی کنی با اون طرف مقابل کار بکنی. اونا هم همینطوره، فرق نمی کنه. اگر اسمشون رو بذاریم نویسنده حکومتی، باز یه حالتی به وجود میاد که اون نویسنده حکومتی هم رغبت نمی کنه بیاد با این طرفیا کار بکنه. ولی اون طیف خاکستری این وسط چرا هستن؟ یه جوری میخوان واقعا حالا یا خواننده هاشون رو نگه بدارن، یا واقعا مثلا همون احمدی نژاد خوب واقعا سیاستش طوری بود که دیگه صدای همه رو در آورده بود. حالا میتونه امیر خانی هم اعتراض بکنه یا غیر امیر خانی هم اعتراض بکنن. فکر میکنم همش برمیگرده واقعا به اون سیاستی که در از بالا اعمال میشه، یه مقدار خودخواهانه هستش، یه مقدار ندونم کاری هستش و باعث این تفرقه ها میشه.
یکی از موضوعاتی که خب در این 40 سال همیشه مطرح بوده مسئله سانسور هست. اساسا شما مسئله سانسور رو در این 40 سال چگونه ارزیابی میکنین؟
سانسور که خب بود، همیشه هستش، منتها حتی زمان شاه من دارم خدمتت بگم که فکر میکنم سال 55 و 56 بود که من هنوز دانشجو بودم تو خارج از کشور، کتابی ترجمه کردم اونجا به نام ادبیات کودکان از نظر گورکی. مقاله هایی بود که ماکسیم گورکی در مورد ادبیات کودکان نوشته بود. من فرستادم، من آلمان بودم هنوز، فرستادم اینجا یک از دوستان داد به یک از انتشاراتیا که دو تا جوانی بودن که الانم هستن، رفتن خارج از کشور، خب دیگه برای خودشون مردای مسنی هستن. اینا یه انتشارات نوپا درست کرده بودن و اینا این کتابو چاپ کردن و اون زمان از طرف اطلاعات اون زمان یا ساواک ارچیکاسش اومدن و کل کتابو خمیر کردن که این ناشر واقعا ورشکست شد، چون ناشر نوپایی بودش. منتها در این 40 سال اخیر مشکلی که الان سانسور ایجاد میکنه، اولا که بی برنامگی سانسوره. من نمیخوام بگم سانسور باید برنامه داشته باشه، ولی همون چیزی هستش که میگیم خطای قرمز. شما اصلا نمیدونید که چی باید بنویسید که ایراد نگیرن، چی کار باید بکنید که ایراد نگیرن، شما تو فیلم چی بذاری که از پرده پایین نکشن. فقط منحصر به فرد هستش. من اینو چندین جا گفتم، چندین بارم گفتم، فرد هستش که تصمیم میگیره. یعنی یک نفر خوشش میاد از این کتاب شما و این کتابو مجوز بهش میده، مدیر کلش هم هیچی نمیتونه بگه. یک نفر بدش میاد و مدیر کلش هم واسه هیچی نمیتونه بگه. نمونهش همین رمان خود من بی‌سخت می‌کاری که خود در جریان هستی، 10 سال تموم یک کلام از ارشاد در این مورد کتاب چیزی نگفتن، نه مجوز دادن، هیچی. 3 تا ناشر من عوض کردم، 3 بار کتاب رفت ارشاد، بعد از 10 سال مجوز اومد بدون حذف یک کلمه. این سانسور همونطور که میگی که این بحثی هستش که آیا واقعا سانسور میتونه تو خلاقیت نویسنده و هنرمند تأثیر بذاره یا نه. خیلی ها میگن همچین چیزی نیست، هنرمند میتونه حرف خودشو بزنه، کار خودش هم بکنه، سانسورم باشه. ولی واقعیت این هستش، حالا برای ما که داریم جلسه زندگی میکنیم، موجب دلسردی وحشتناکه. یعنی تمام اون چیزی که جوونا میگن انرژی تو تخلیه میکنه. یعنی تو واقعا، من الان چون میدونی مترجمم هستم، الان وقتی من کتاب میخونم اولین دغدغم این هستش که ببینم آیا این کتاب آلمانی برای ترجمه مناسبه یا نه، اون چیزی که من دوست دارم، یعنی از نظر زبان، از نظر موضوع و غیره، از نظر تکنیک. دومین دغدغم اینه که آیا این از سانسور رد میشه یا نه. خب خیلی بده. یا چون من خودم هم مینویسم، وقتی یک موضوعی رو پیدا میکنم برای نوشتن، اولین دغدغم اینه که چجوری بنویسم که بتونم از سانسور ردش بکنم. این خیلی بد هستش که شما این چیزی که حتما خودتم میدونی و خیلی صحبتشو میکنن که نویسنده ها میومدن، الان که ظاهرا همه چی اینترنتی و کامپیوتری شده و کد میدن به دستگاه و ببینن تو کتاب شما این واژه ها وجود داره یا نه، ولی نویسنده بیاد 30-40 صفحه اول کتابش تو چیزهایی بگذاره که سانسور بشه، که سانسور چی به بقیه کتاب کاری نداشته باشه. از شما فکر کنین دیگه کل خلاقیت تو رو میگیره، که تو تمام فکرت این باشه که کلمات مستهجن یا غیره و ذالک و تو 30-40 صفحه اول بیاری که سانسور چیه توجهش به اون جلب بشه یا ممیزه و بقیه کتاب تو ول بکنه. اینا همه واقعا کلافت میکنه، اذیتت میکنه، میدونی؟ این بدتر اذیتت میکنه که تو میدونی کتابت یا فیلمت یا نقاشیت هرچی میری زیر دست کسی که صلاحیتش رو نداره. من توی یکی از داستانهای خودم ودکا نوشته بودم، گفتن حذفش بکن، من برندی نوشتم، گفتن اشکال نداره، اصلا نمیدونه صدق برندی چی هستش. یعنی اینا تمام انرژی تو رو واقعا تخلیه میکنه، لطمه خیلی شدید میزنه. ما میدونیم ادبیات ما الان واقعا توی دوره گذار ناجوری هستش، یعنی ادبیاتی که باز برمیگرده به همون 40 سال اخیر، به اون مهاجرت ها، به اون شکاف ها، به اون گذار سست ها با اون کنار گذاشتن ها، تمام اینا موثره. سانسور هم یکی از عواملشه. میدونیم ادبیات ما داره این دوره رو طی میکنه، ولی واقعا این سانسور اذیت میکنه. میدونی یه جوری تمام ذهن تو رو به خودش میگیره تا تو بخوای یه کاری انجام بدی، چه ترجمه چه نویسندگی. اتفاقا اخیراً اگه مقاله خیلی خیلی کوتاهی توی مجله آفتاب هست که منتشر میشه از طرف بنیاد آفتاب و غیره، اونجا یه چیز خیلی کوتاهی رو نوشتم، همین هفته پیش منتشر شد، که اونم دقیقاً همین موضوع رو گذاشته بود، به چند نویسنده صحبت کردن که شما با وجود این چرا مینویسید. عنوان مقاله کوتاه من اینه که خاویار چیز خوبی است. آخر مقالم نوشتم من اصلا نباید برم از قصاب محل اجازه بگیرم که گوشت بخورم یا نخورم. من هیچ نیازی ندارم از یه راننده تاکسی شاید بددهن بی تربیت اجازه بگیرم که سوار تاکسی بشم یا نشم. من سوار تاکسی میشم، گوشتم هم میخورم. آخرش هم نوشتم خاویار چیز بدی نیست، همه چی رو به خاویار حواله بدید، اوضاع درست میشه. مسئله خیلی 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 قدیمیه که هنر برای چی هست اصلا، چرا ما مینویسیم. هنوز جوابی واقعا هیچ کس پیدا نکرده. یه سری میگن میل درونیمونه، یکی سری میگن نمیدونم میسیون ما هستش، یه سری میگن علاقه داریم، یه سری میگن خدمت به بشریت. واقعا آدم نمیدونه. یعنی اگر ما بتونیم جوابی پیدا بکنیم که چرا مینویسیم، چرا فیلم میسازیم، چرا تئاتر میسازیم، میتونه برای کامل منفیش هم باشه، یعنی بخوام اسم در بکنم، بخوام پول در بیارم، بخوام مشهور بشم، همه این طیفا رو در نظر ما بگیریم. نمیدونه آدم. نمیخوام من خیلی کلیشه‌ای صحبت بکنم بگم امیدی هستش، نمیدونم راستشو بخواد، ولی من خودم شخصا فکر میکنم که چون میدونی من خیلی دیر به نویسندگی شروع کردم، برعکس ترجمه که زود شروع کردم، همیشه من میگم یه چیزایی من دارم که دلم میخواد بقیه هم بدونن. این واقعی اصلا هیچ جمله کلیشه‌ای فیلم های هندی نیستش، یعنی یه تجربه هایی من کردم که دلم خواد اینا در اختیار بقیه بذارم. یه چیزهایی در ادبیات من بهش رسیدم، حالا تکنیک هستش، زبان هستش، هر چی که هستش، دلم میخواد این تجربه هام رو تقسیم بکنم. حالا با کی من نمیدونم، مینویسم میدم، ان شاءالله که خواننده‌اش هم پیدا میشه. فکر میکنم همیشه رو این اصول ما داریم جلو میریم. اسم اینو امید میذاریم، یعنی یه چیزی که امیدی که یه مخاطبی پیدا بکنیم، امیدی که کسی باشه که این تجربه ما رو بخونه و با ما تو اون تجربه سهیم بشه و بتونیم یه کار این کوچولو وسط کرده باشیم. فکر میکنم اصلش این باشه.
رادیو بین المللی فرانسه.